ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای محرم، به نام خدای شهیدان، به نام خداوند سید و سالار شهیدان، یا ابا عبدالله الحسین. سلام. درود بر شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو فرهنگ. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در این شب، شب شنبه، در کنار شما شنوندگان عزیز. امروز جمعه 22 تیر ماه 1403، من و به اتفاق جمعی از دوستان در کنار شما سروران گرامی خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. دوستان عزیزی که تا ساعت 6 بامداد همراهشون خواهم بود، جناب آقای حسین طهماسبی ارتباطات و هماهنگی ماستن، آقای الیاس زارعی صدا بردارمون و آقای امیررضا راز تهیه کننده و بنده علی اصغر کاکاوند میزبان شما خواهم بود تا ساعت 6 بامداد. در این لحظه از شما رو دعوت میکنم به اولین بخش در این بخش شبکه رادیویی فرهنگ، درس مثنوی رو به اتفاق میشه.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 89 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیع کتکنی، 591 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان میخواستن، جان و دل را میسپارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. میزنی تو زخمه و بر میرود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. میکشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. غزلی بسیار زیبا و معروف. در مثنوی تا بیت 420 از دفتر پنجم خوانده بودیم. این بیت نخستین بیت از یک مطلب تازه است. عنوان طولانی دارد که نوبت قبل خواندیم، توضیح هم دادیم. این بار عنوان رو بدون توضیح میخوانیم. در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این عنوان طولانی رو نوبت قبل توضیح دادیم. ابیات رو که بخوانیم مقصود بیشتر روشن میشه. گفت درویشی به درویشی که تو، یعنی تو، چون بدیدی حضرت حق را بگو. روشن دیگه، یه درویشی از یه درویشی، یه عارفی از عارف دیگه‌ای پرسید خدا رو دیدی چطوری بوده، بر من تعریف کن. گفت بیچون دیدم، اما بهر قال بازگویم مختصر آن را مثال. گفت که من خدا رو بدون کیفیت دیدم. خدا از چونی و چندی مسونه، فراتره. این چگونه بودن برای خدا جایز نیست، برای اینکه غیر خدا چون وجودشون محدوده، ما با اون مقداری از هستی که دارن اونا رو از مرز نیستی متمایز میکنیم. مثلا ارتفاع یه چیزی رو وقتی ما توصیف میکنیم، اون بهره ای رو که از ارتفاع داره میبریم تا مرز بهرمندیش، به عدم که میرسیم، این به ما قابلیت تعریف میده که بگیم این چجوری بوده. اما اگر یه واقعیتی باشه، یه حقیقتی باشه که نامتناهی اندر نامتناهی باشه، یعنی از هر جهت نامتناهی باشه، شما اصلا نمیتونی این رو توصیف کنی. مثلا اگر روی یه صفحه کاغذ سفید یه دایره بکشید، یه مربع، یه مثلث بکشید، چون این دایره محدود شده به اون خط گرد پیرامونی، یا مربع به اون چهار ضلع، یا مثلث به اون سه ضلع، شما میتونی به اینا ماهیت نسبت بدی، تعریف بکنی، بگی این دایره است، اون مثلث، اون مربع، به دلیل محدودیتی که در اطرافش ایجاد کردی. اما اگر این خطا نباشه، یه صفحه کاغذی باشه که از هر سو نامتناهیه، هر چی چشم میدبانی به حد و مرزش نمیرسی، همون کاغذ سفید. حالا از شما بپرسن این چه شکلیه، میگی چی؟ مربعه، مستطیله، مثلثه، نمیتونی بگی چه شکلیه. این مثال از بهر آن آوردم که وقتی اون درویش گفت خدا رو بیچون دیدم، معلوم شه که چرا خدا بیچونه. گفت بیچون دیدم، اما بهر قال، اما اگه مجبورم کنی که حرف بزنم، بازگویم مختصر آن را مثال. یه مثال مختصری میزنم که خدا رو چه شکلی دیدم. حالا این درویش حرف خودش رو میزنه. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوزاتشی، سوی دست راستش جوی خشی یا خوشی. میگه خدا رو من اینجور دیدم که سمت چپ او یه آتش برافروخته بود، آذر بود، سمت راستش یه نهری بود، جویباری بود، مثل جوی کوثر، انگار آب بهشتی. سوی چپش، باز دوباره تکرار میکنه، بس جهان سوز آتشی، یا آتشی که دنیا رو میسوزوند. سوی دست راستش جوی خوشی، جوی خشی، این روشنه. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. یه عده به سمت آتش می رفتن تا دست خودشون رو ببرن تو اون آتش، یه عده به سمت اون آب می رفتن که مولانا اینجا میگه کوثر. اینا سرمست شاد و شنگول به سمت اون آب خوش می رفتن. لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. خب اول این دو سمت رو تصویر میکنه، بعد میگه که اما یه بازی عجیبی بود، لعب بازگونه بود، یعنی بازی برعکسی بود، خیلی هم دشوار بود، یه امتحانی بود برای آدمهای نیکبخت و نگونبخت، شقی. یعنی این دوتا واقعیت آتش و آب که در چپ و راست خدا بود، شده بود یه میدان امتحان که کی سعادتمند و نیکبخته، کی نگونبخت و شقیه. حالا و برعکسم بود، لعب بازگونه بود، لعب یعنی بازی. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. یعنی در ظاهر سمت چپ آتش بود، سمت راست آب. اما شگفت این بود که هر کس به سمت آب می رفت از آتش سر در می آورد، برعکس هر کی می رفت توی آتش از آب سر در می آورد. هر که طرف راست می رفت از چپ، یعنی شمال، معناش همون چپه، در قرآن هم اصحاب شمال که آمده، یعنی اونایی که نامه اعمالشون رو به دست چپشون میدن. اونایی که به سمت راست میرفتن از سمت چپ در میمدن، اونایی که به سمت چپ میرفتن از سمت راست، اونی که به سمت آب میرفت از آتش سر در میآورد، اونی که به سمت آتش میرفت از آب سر در میآورد. ابیات روشنه، یه بار دیگه هم میخونم. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمیکرد سر. هر که سوی آب میرفت از میان، او در آتش یافت میشد در زمان. در زمان یعنی بیدرنگ، فوراً. هر که سوی راست شد و آب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون میکرد از سوی یمین، از راست سر در میآورد. این شگفت منظره ای بود، واقعیت حیرت آوری بود، لعب واژگون بود، بازی برعکس بود. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کورها کرد آب و در آتش گری. میگه یک سر پنهانی اینجا بود، یه رازی بود. مولانا این سر پنهانو میگه مزمر. ضمیر یعنی باطن، اون خاطر انسان، درون انسان، اینو میگن ضمیر، چون پنهانه. وقت امر پنهان رو میگن مزمر. نقطه مقابلش چیه در عربی؟ مسرح. میگن اون مزمر، این مسرح، اون پنهان، این آشکار. مولانا میگه همه کس متوجه این راز پنهان نمیشد، کم کسی بر سر این مزمر زدی. یعنی اون باطن این امر پیچیده رو کم کسی متوجه میشد. بر سر این مزمر زدی یعنی کمتر کسی تیر به هدف میزد و درک میکرد. لاجرم کم کس در آن آتش شدی. خب آتش ظاهرش سوزاننده بود دیگه، میدیدن که هر کی میره تو آتش از آب سر در میاره، ولی باز از آتش میترسیدن نمیرفتن. میدیدن هر کی میره تو آب خوش گرفتار آتش میشه، ولی باز میرفتن سمت آب. از اینجا مولانا داستان مکالمه این دو درویش رو دیگه تمام میکنه، نتیجه گیری های خودش رو میگه. میگه کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مغبون بود خلق. میگوید که این وضع مردمه، مردم ذوق نقد رو میپرستن. ذوق نقد یعنی چی؟ یعنی خوشی حاضر و آماده و فوری و ظاهری رو. همین میگن نقدن بده ببینم، نقدن بگو ببینم چی میگی. نقدن یعنی فلحال بی معطلی. مردم معبودشون ذوق نقده. ذوق رو اینجا باید مزه معنا کنیم، یعنی مزه و طعم شیرین حاضر و آماده رو مردم میپرستن. لاجرم زین لب مغبون بود خلق. خب حالا میرن سمت آب، سختی آتش رو تحمل نمی کنن، خوشی آب اونا رو جذب میکنه و درست به همین علت هم تو این بازی ضرر میکنن. میرن به هوای خوشی آب گرفتار آتش میشن. لاجرم زین لعب یعنی از این بازی مغبون بود خلق، یعنی ضرر کرده. جوغ جوغ و صف صف از حرص و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. لاجرم ذاتش برآوردند سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. یعنی فوج فوج، جوغ جوغ یعنی فوج فوج، گروه ها گروه، صف در صف، از حرص و شتاب، از عجله‌ای که داشتن همه می دویدن به سمت آب، فرار می کردن از آتش. محترز یعنی احتراز کننده، اعراض می کردن، روی بر می تافتن، فرار می کردند از آتش، رو می آوردن به آب. نتیجه چی می شد؟ لاجرم ذاتش برآوردن سر. یعنی اینایی که دست دست فوج فوج به سمت آب می رفتن، در واقع به سمت آتش می رفتن. پایان کار می دیدیم که اینا تو آتش هم. اعتبار الاعتبار ای بی خبر. مولانا میگه که پند بگیرید. اعتبار یعنی عبرت گرفتن. این عبارت رو شنیدیم دیگه، ما اکثر العبر و ما اقل الاعتبار. عبرت چقدر زیاده، عبرت گرفتن چقدر کمه. این دنیا پر از عبرته اما خالی از عبرت پذیری. اینجا مولانا اعتبار رو به معنای عبرت گرفتن. اعتبار الاعتبار ای بی خبر. بانگ می زد آتش ای گی جان گول، من نیم آتش منم چشمه قبول. چشم بندی کرده اند ای بی نظر، در من آیو هیچ مگریز از شرر. حالا آتش فریاد می زد به این مردمی که سمتش نمی اومدن و ازش می ترسیدن، می گفت ای گیج ها، ای گول ها، یعنی ای دیوانه ها، ای بی عقلا، من آتش نیستم، من چشمه خوشبختی ام، چشمه قبولم، چشمه در واقع رضامندیم. چشم بندی کردند ای بی نظر، ای آدمایی که بی نظر هستید. بی نظر اینجا منفیه، به معنای بی غرض نیست، به معنای کوره. ای کور باطنا، ای کسانی که واقعیت رو نمی بینید، چشماتون رو بستن، چشم بندی کردن. در من آی و هیچ مگریز از شرر، نترس از این شعله های آتش، بیا سمت من وارد شو. ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعه نمرود نیست. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش ها به توست و تو پروانه ای. میگوید که این آتش داره با ما همون جور حرف میزنه که با حضرت ابراهیم حرف میزد. وقتی ابراهیم بت‌ها رو شکست، بت پرستا او رو محاکمه کردن و به سوختن در آتش محکوم کردن، خرمن آتش برافروختند و ابراهیم رو به منجنیق عذاب بردند تا از اون بالا پرتابش بکنند در آتش. اما اون آتش گلستان شد، برد و سلام شد به تعبیر قرآن، خنکی شد و سلامتی. اینجا هم این آتشی که این درویش دیده بود که باطنش آب بود و خوشی بود، این داره به مردم میگه ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، فکر نکن اینجا واقعا آتشه، جز که سحر و خدعه نمرود نیست. این یک نمایشه، یه شعبده است. سحر و خدعه نمروده که تو رو میترسونه که این آتشه، ولی واقعش گلستانه. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش ها به توست و تو پروانه ای. اگر مثل ابراهیم خلیل فرزانه هستی، این فرزانه تعبیر همون اهل تمییز که در عنوان آمده بود، تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند که در عنوان بود، حالا میگه که اگه فرزانه ای، یعنی اهل تمییزی یا اهل تمیزی که در اون شعر بوستان آمده، یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، اهل تمیز که درستش در عربی تمییزه، اینجا مولانا میگه فرزانه. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست. اینی که آتش میبینی واقعش آبه، تو پروانه ای، تو اما مثل پروانه داری میری سمت آتش. جان پروانه همی دارد ندا، که حالا ما به ضرورت شعری ندی میخونیم. جان پروانه همی دارد ندی، که دریغا صد هزارم پر بودی. تا همی سوزید زاتش بی امان، کوری چشم و دل نامحرمان. بر من آرد رحم جاهل از خری، من بر او رحم آرم از بینشوری. میگوید که پروانه‌ای که میره سراغ آتش، این جانش پیام میده، فریاد میزنه، ندا سر میده. چی میگه؟ میگه کی دریغا صد هزارم پر بودی. میگه ای کاش صد هزار جان داشتم، اون جان رو فدای تو میکردم. یعنی یه بار آمدم سراغ آتش، بال و پرم سوخت، کاش کی صد هزار بار میتونستم بیام و هر نوبت جانم رو فدای تو بکنم. جان پروانه همی آرد ندی، یعنی ندا، که دریغا ای کاش صد هزارم پر بودی، پر داشتم. تا همین سوزید ذاتش بی امان کوری چشم و دل نامحرمان. ای کاش از این آتش بی امان جانم رو می سوختم می سوزاندم به کوری چشم و دل نامحرمانی که در این پرده راه ندارن، ظاهر بینن، فکر میکنن واقعا این آتش آتشه، نمیدونن که باطن این آتش گلستانه. بر من آرد رحم جاهل از خری، آدمی که نمیدونه از سر نادانی دلش به حال من میسوزه، من بر اون رحم آرم از بینشوری، برعکس منم دلم به حال اون میسوزه. من حقیقتو میبینم، چشمم بازه، بصیرت دارم، بینشورم یعنی بصیرم، من به دلیل بصیر بودن دلم به حال او میسوزه، او به دلیل کور بودن دلش به حال من میسوزه. بر من آرد رحم جاهل از خری، من بر او رحم آرم از بینشوری. خاصه این آتش که جان آب هاست، کار پروانه به عکس کار ماست. او ببیند نور و در ناری رود، دل ببیند نار و در نوری شود. میگه این آتشی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، این آتش نه تنها آتش نیست، آبه، جان آبه، حقیقت آبه، روح آبه. حالا ببینید ما برای این آتش باید چه کار کنیم. میگه تازه تشبیه ما به پروانه هم کار درست نی، کار پروانه به عکس کار ماست. چرا حالا؟ او ببیند نور و در ناری رود، دل ببیند نار و در نوری شود. میگه پروانه بیچاره نور میبینه میره میفته تو آتش، اما دل انسان آتش میبینه میره میفته تو نور، به نور میرسه. یعنی پروانه اون که بیرون میبینه با اون که تو میبینه متفاوته، ولی انسان برعکسه. پروانه خوشی میبینه، زیبایی میبینه، گرفتار آتش میشه. مولانا اینجا هم دیگه پروانه معمولی رو میگه دیگه، این پروانه استعاره از ابراهیم خلیل نیست. تو اینجا میگه پروانه نور میبینه گرفتار نار میشه، اما دل چی؟ دل انسان که قطب نمای خداست ظاهرا آتش میبینه، اما اون آتش اینو به نور میکشونه. نور و نار یه دوگانه متضاد. او ببیند نور و در ناری رود، دل ببیند نار و در نوری شود. این چنین لعب آمد از رب جلیل، تا ببینی کیست.